أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. خدمة عزيزان و حضار محترم، توفیقی است آیات سوره مبارکه هود رو مطرح کنیم. آیه ای که الان قرائت شد آیه شماره هفتم در آیات این سوره است. دیشب در آیه ششم بحث رزق در معنای گسترده اون در قرآن کریم مطرح شد و بازگو شد. حال که گفتگوی رزق به میان آمد، مثل اینکه یه تذکری هم باید به شکل کلی در اصل وجود و آفرینش خداوند سبحان نسبت به آدمیان مطرح فرماید. و در لابلای این آیه که انشاءالله امشب بحث میکنیم، یه مطالب بسیار مهم ظریفی نهفته شده است که بیان خواهد شد. فرمود و هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. این همان مضمونی است که چندین نوبت در قرآن تکرار شده است. خداست اون ذات شریف و بزرگی که طراحی کرده است و خلق نموده است، آفرینش آسمان ها و زمین از اوست، او آفریننده سماوات و ارض است. در شش یوم، نکته عمده که همیشه متذکر شده این تفاوت است که در اینجا هم میبینید خداوند کلمه سماوات و آسمان ها رو به شکل جمع به کار میبرد، اما کلمه ارض مفرد به کار برده میشه در قرآن. هیچگاه یک مورد هم در قبال سماوات که جمع بسته میشه، جمع سما، شما جمع ارض رو در قرآن نمیبینید. ارزون، ارازی، ارزین به شکل مجرور رو نداریم ما. هیچ کدام از این استعمالات در قرآن وجود ندارد. قصه در آفرینش عرض و سماوات است. و البته این یه نگاه منطقیه به قضیه، اگر داشته باشیم باید این چنین باشه، چون اون چه ما بر روی اون زندگی میکنیم عرض است و یه کره است که زیر پای ماست. العرض ما و بعد تحت قدمیک، هر چه زیر پای انسان است این رو عرض میگن و ما یه عرض بیشتر زیر پا نداریم. و همون که ماوالا و ماورای انسان است و بالای سر ما آدمیان است، این میشه سما. ما آسمانها و سماوات متعدد داریم، اما یه عرض و یه زمین بیشتر نداریم. این طبیعی و منطقی است که عرض به شکل مفرد و سماوات به شکل جمع به کار بسته شد. اما این که مراد از این آسمانهای جمع، اون هم گاه با عدد هفت، سبع سماوات طباقا، این که خداوند به شکل عدد هفت آسمانها رو جمع بندی می کند و بازگو می فرماید، این بالاخره اشاره شده است که دو خط وجود داره. یا این که ما یه اصراری داریم که این سماوات و آسمانهای هفتگانه ای که قرآن می گوید مراد همین آسمانهایی است که بشر گوشه ای از اون رو رسیده است. همین کیهان است، همین آسمانهایی است که کهکشان دارد، همین آسمانهایی است که ستاره باران است، مراد این هاست. اگر این باشه باید بگوییم که این عدد هفت عدد کسرت هست، یعنی عدد هفت واقعی نیست، چون به طور کلی خود عدد هفت یه عدد مبنایی است. مبنا هفته است، مبنا خیلی از مسائل هفتگان بوده است، در ریاضیات قدیم هم اینطور بوده است، در حکمت یونان هم بوده است این حتی. با این اساس یعنی آسمان‌های بسیار زیاد که میتوان اینها رو در قالب عدد هفت گفت. و اما اگر مراد از سماوات اون بحثی باشد که گاهی اشاره کردیم، تمام اون چه میبینیم و نمیبینیم و نام اینها کیهان است، یعنی تمام کهکشان‌هایی که بشر دست یافته است و دست نیافته است، هر آن چه ستاره دیده میشود در اون نجم و کوکب و ستاره و سیاره وجود دارد، تمام اینها یه سما است. این همان است که ولقد زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، تمام اینا آسمان دنیاست، یعنی آسمان نزدیک، سماء نزدیک. اما اون شش آسمان بعد از این آسمان اول یا سماء نخستین و آسمان نزدیک، این دیگه میشه آسمان و سماعی ماورای ماده. این دیگه عالم ماده نیست، این ملکوتی است، عالمی است، آسمانی است که کتاب آسمانی هم از اونجا می آید، قرآن هم از اونجا می آید. اون آسمانی است که یدبر الامر من السماء الى الارض، فرامین خداوندم از همان آسمان به زیر می آید، که این دیگه ماورای عالم ماده است مسلم. خب این بحثی است که گاه گفته شده است، به هو الذی خلق السماوات والارض. اما این مجموعه خلقت رو خداوند فی سته ایام در شش دوره آفریده است. حال این دوره چه زمانی رو دارد؟ زمان اون رو هیچ کس نمی داند. آیا هر دوره اون به تعبیری هزار سال است، صد سال است، میلیون سال است، میلیارد سال بوده است؟ نمی دانیم. اما همین مقدار می دانیم که خداوند در بعض از آیات قرآن اشاره می کند به تقسیم این شش دوره. اشاره می شود که گاه ما زمین رو در دو دوره آفریدیم، آسمان رو در دو دوره آفریدیم و بقیه مجموعه رو در دو دوره دیگر، که این مجموعه میشه شش دوره. سه تا دو دوره رو در زبان الهی در قرآن میبینیم. و من همینجا عرض کنم محضر و بارک عزیزان، قبل از این که اون فی ستت ایام رو اشاره کنم، ببینید در قرآن اگر به دقت و ظرافت نگاه کنیم چنین استفاده میشود که از آیه بعدی هم بهره میبریم انشاءالله در همین مضمون، که خداوند سبحان در خلقت مادی عالم اصل و قاعده رو بر تدریج نهاده است، مجموعه وجود به حالت تدریجی آفریده شده است. یه جمله بسیار زیبایی رو امیرالمؤمنین در احتجاج دارد در این تفسیر نور السقلین، هم روایت از وجود مقدس امیرالمؤمنین هست، ایرادی نداره. حالا متن عبارت رو خدمت دوستان بخونم، میخواستم ردشم اشاره‌ای بکنم، اما ایرادی ندارد که متن عبارت هم از باب تیمن و تبرک بیشتر به سخنان امیرالمؤمنین خوانده شود و گفته شود. داریم که جماعتی سوال می‌کنند از وجود مقدس امام، عن قوله تبارک و تعالی، از همین آیه شریفه‌ای که خدمت دوستان عزیز خوانده شد. امام در بیان این دوران دوران بودن خلقت، این که حضرت باری تعالی می تواند آفرینش رو یک جا و یک باره نما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چه حاجتیست به شش دوره؟ چرا خداوند این گونه آفریده است؟ امیرالمؤمنین اینطور می فرماید وجود مقدسشون که انزل عزائم الشرایع و آیات الفرائض فی اوقات مختلفه. ببینید اون فوق تخصص امر تشریع و تکوین، اون کسی که طبیعت رو در یک مشت دارد، کتاب طبیعت الهی را، و در مشت دیگر کتاب شریعت الهی رو، وقتی میخواد این دو رو با هم پیوند بده، اینطور صحبت میکند وجود مقدس امیرالمؤمنین. فرمود خداوند فرائض و واجبات رو به شکل تدریجی در زندگی شما قرار داده است، یعنی واجباتی است در طول عمر باید عمل کنید. حتی نماز واجب مکتوب شرعی 17 رکعت توزیع میشه بر 24 ساعت. خداوند نمیگه یه مرتبه ایستید 17 رکعت نماز بخونید بعد برید بقیه کاراتون، باز فردا صبح ان شاء الله روز از نو روزی از نو 17 رکعت، نه، میگه اینجا دو بخونید، اینجا چهار بخونید، چهار بخونید، سه بخونید، چهار بخونید. این رو توزیع میکنه، به تدریج از شما طلب میکنه خداوند سبحان. امیر میفهمن کما خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، این خواستن تدریجی عبادات و فرائض مانند آفرینش تدریجی آسمان و زمین است. یعنی در نظام زندگی شما آدمیان و در جهان مادی شما، چه در طبیعتتون چه در شریعتتون، یه اصل تدریج حاکمه، یه اصل به اصطلاح پله پله بودن، گام به گام بودن، مرحله مرحله بودن وجود دارد. فرمود و نو شاء ان یخلقها فی اقل من لمح البصر لخلقها، اگر خداوند میخواست در یه چشم به هم زدن آفرینش رو میآفرید، اما فی ستت ایام آفرین است. چرا؟ ولکنه جعل الاناط و المدارات مثالا لامنائه و ایجابا للحجت علی خلقه. خداوند آفرینش تدریجی رو با اون ساختار وجودی و تربیتی شما انسانها قرار داده است. یعنی این ظرفی که شما میخواین در اون زندگی کنید با همون ساختارهای روحی شما باید هماهنگ باشد و وجود شما و تربیت شما و زندگی شما و حجت خداوند بر شما بر اساس عناد و مدارات است. یعنی گام به گام، مرحله مرحله، تدریجی پیاده میشود. خداوند عالم ماده رو عالم تدریج قرار داده است. وجود شما آدمیان هم در این مسیر به این شیوه زندگی می کند، برخلاف پاره ای از عوالم که اونها زمان ندارن. ما گاهی میگیم آقا ابعاد مختلفه، طول، عرض، عمق، زمان، اینها یه پدیده ها نیست که ماده در این زندگی می کند و در این چارچوب حرکت می کند. ما آدمیان یا چنین موجوداتی هستیم. خداوند بستر زندگی ما رو هم به تدریج آفریده است، وجود ما هم به تدریج حرکت می کند و سیر می کند در این جهان آفرینش. حتی سیرهای مهم ما هم تدریجی است، سلوک ما هم تدریجی است، تربیت هم تدریجی است، تزکیه هم تدریجی است، رشد و کمال هم تدریجی است. تمام اینها این مراحل رو وادی به وادی، منزل به منزل طی می‌کند و یک بار این اتفاقات نمی‌افته در زندگی ما آدمیان. فرمود فی ست تعیان و کان عرشه علی الماء، و عرش خداوند آن روز آفرینش بر ما و بر آب بود. و کان عرشه علی الماء، و عرش الهی مستولی بر آب بود. این یکی از آیاتی است که گاه در قرآن این قسمت آیه سوال میشه و یه تاب و یه پیچ خاصی هم در این بیان الهی وجود دارد، از اون بیانهای زیبای رازآلود خداوندی است. خب عرش رو میشناسیم، عرش به معنای اریکه قدرت خداوندی است. اگر به عرش به معنای تخت سلطنت هم در لغت عرب عرش میگویند، ایکم یعتینی به عرشها، اگر سلیمان میگوید چه کسی میتواند عرش ملکه سبا رو برای من بیاورد قبل از اینکه خود ملکه بیاد، یعنی مظهر اقتدار او را. اگر به مقر سلطنت عرش میگویند، یعنی محلی که فرامین از اونجا صادر میشود، یعنی مظهر قدرت. عرش در رابطه با حضرت باری تعالی اون اقتدار و خداوندی است. ذل عرش المجید فعال لما یری، اگر خداوند دارای عرش است، یعنی بر اریکه قدرت وجود و هستی تکیه زده است، یعنی تمام فرمان روایی آفرینش در قدرت الهی است. این معنای عرش خداوندی است. عرش مکان نیست برای حضرت باری تعالی. خب حالا این عرش و قدرت خداوند مستولی بر ما است. معنای اولیه ما یعنی آب، به ذهنمون میاد که این یعنی آب. حالا قدرت خداوند بر آب است یعنی چه؟ این چه بیانی داره؟ دو نگاه تفسیری اینجا وجود داره. یه نگاه به ظاهر کلمه است، یعنی معنای ظاهری متعابدی، یه معنای تعویلی درونی بطنی که از زبان معصومین علیهم السلام شنیده می شود، که هر دو رو عرض می کنم خدمت عزیزان. اما با یه مقدمه، از مجموعه آیات همینطور که عرض کردم در باب خلقت خداوندی و آفرینش زمین و آسمان استفاده میشه که حضرت باری تعالی ابتداعاً یه توده ای را آفریده است، چه در آسمان چه در زمین. یعنی استفاده میشه یه ماده اولی رو برای وجود حضرت باری تعالی طراحی کرده است. اونگاه اون ماده انبساط پیدا میکند، گسترش پیدا میکند و مبدأ وجود میشود. اینو خوب دقت کنید، بحث قدری پیچیده است. اینی که حضرت باری تعالی در مورد آسمان ثم استوى الى السماء و هی دخان، خداوند امر او متوجه به آسمان ها شد که آسمان ها را برقرار کند و آسمان دخان بود، یعنی یه ماده داشت، این یه گازی بود، یه گاز ابتدایی خداوند آفریده است، این رو اونگاه منبسط میکنه و گسترش میدهد. در مورد زمین شاید و کانه هر شهو علال ما در قبال اون دخانی باشد که در آسمان میفرماید خداوند سبحان. چی رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان؟ بحث این است که یه ماده ابتدایی برای وجود آفریده میشود، به گزارش قرآن ممکن است این یا گاز باشد، دخان یعنی یه چیزی که ماده به اصطلاح جامد و منجمد نیست، سیال است، سیلان دارد این ماده. دخان تعبیر خوبی، اگر بخوایم همون گاز میتونیم داشته باشیم یه چنین حالتی رو. و در مورد ما هم این چنین است، آب هم یه مایه است که سیلان دارد، انجماد ندارد. از یه ماده قابل اتصال خداوند مجموعه اصلی رو منبسط میکنه. نمیخوام منطبق کنم این بحث رو، اما بالاخره در ذهن تداعی میکنه. ببینید، اولا اصل ابتداء خلقت یه بحثی است که همون حکایت قدیم خودمون، یکی بود و یکی نبود است، یعنی کان الله ولم یکن معه شیء، او بود و هیچ کس با او نبود. گاه حضرت باری تعالی در قرآن میگه اشهدوا خلقهم، آیا کسی شاهد آفرینش نخستین بود؟ خیر، هیچ کس نبود. در نهانخانه عدم بودیم، هیچ کس شاهد جمال بی‌مثال خلقت الهی در روز نخستین آفرینش نبوده است. او خود معمار خلقت و آفرینش به این طرح کلی رو دیده است. برای همینه که تا الان که بند خدمت دوستان نشستم، تمام متفکران و اندیشمندان، صاحبان دانش فیزیک فضا، اونهایی که تو این وادی در مصدر و مظهر کیهان و کهکشان مطالعه میکنن، به یه رأی قاطع واحد در این جهت نرسیدن. دیگه آخرین فرضیه و نظریهی که در این باب مطرح است، همون نظریه معروف بیگ بنگ و انفجار بزرگ است. یه پدیده حدود 15 میلیارد سال قبل شکل میگیرد. خوب توجه کنید، یه توده ای با یه سرعت غیر قابل تصور و پیشبینی و غیر قابل ادراک، با یه فرصتی، با یه سرعتی که این شتاب عجیبی دارد، با یه عددی مثلا 10^43، با یه سرعت این چنینی، این ماده واحد منبسط میشه، توسعه پیدا میکنه. این آخرین حرفی است که تا کنون دانشمندان این رشته مطرح میکنن. و بعد دوره دوره این ماده شکلهای خاصی میگیره تا امروز این وضعیت زمین و کهکشان و این مجموعه خلقت رو میبینیم. دور نیست این که بعض از محققین قرآنی به ذهنشون آمده است و آیه شریفه رو اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این آیه شریفه بالاخره میتوان گفت نظریه انعطافی به آیه دارد، میتوان یه نوعی بالاخره یه پلی بین این دو بحث تا حدی ایجاد کرد، در حد نظریه مطرح میشه نه به عنوان امر قطعی. اما میبینیم خداوند سبحان در قرآن میگوید مجموعه آسمان و زمین اینها چه بودند؟ اینها رتق بودند. رتق به معنای فرو رفتگی و پیوستگی. اونگاه خداوند اینها رو چی کرد؟ فتق کرد. فتق یعنی گشایش، یعنی بریدن، یعنی پارگی، یعنی جدا شدن و انبساط و باز شدن. آسمان ها و زمین رتق بودند، فرو رفته در هم بودند. اونگاه حضرت باری تعالی اینها رو فتقشون کرد، گشود، از یکدیگر باز کرد و منبسط کرد. یعنی یه چیزی مشابه اون بحثی که گفته میشه از آیه به ذهن می آید و تداعی می کنن. خوف از این دارم که خدمت دوستان عزیز دشوار باشد و الا خطبه نخستین نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین وقتی وارد بحث ریشه های خلقت میشه، گاز و آب و ماء و دخان و جو و زمین و آسمان رو به هم میپیچد و میتابد و وجود مقدس امیرالمؤمنین و با یه عباراتی و با اشاراتی اون مبدأ خلقت و آفرینش آسمان و زمین رو در همون خطبه نخستین وجود مقدس امام مطرح میکنن. بحث مشکلی است، یعنی خارج از استعداد یه بحث تفسیریه. با این حال و هوای ماست، مایل بودم دوستی از عزیزان و نور چشمیان توصیه میکردن که مثلا امشب این بحث اشاره بشه، اما سنگین میبینم این بحث رو که بخواد اینجا مطرح بشه. این یه حال و هوای مستقله، تا حدی مثلا کلاسیک میطلبه این بحث. یه اشاراتی هم مولا الموحدین امیرالمؤمنین به این پیچیدگی های ابتدا و خلقت دارد و رازهای اون رو بعضا میگشاید و اشاره میکند. پس یه ماده اولی برای خلقت ابتداءً حضرت حق می آفریند، اونگاه اون ماده تبدیل به سماوات و عرض می شه. اگر در اینجا فرمود و کان عرشه علی الماء، به معنای اول که بحث رو مادی معنا کنیم، مراد از ما قدرت خداوند مستوری بر آب شد. اون مایه اولی که در زمین منشأ پیدایش وجود و حیات می شود می دانیم آب است. اما که خداوند فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي، میدانیم تمام موجودات زنده ریشه در آب دارند. اولین جایی که در زمین پدیده حیات خود را نشان داده است آبها بوده است. اولین موجودات زنده آبزیان در روی زمین بودند، نه موجودات دیگر. و کان عرشه علی الماء یعنی قدرت خداوند مستولی بر آب شد، اونگاه از آب موجودات رو بیرون کشید و زنده کرد و حیات داد. این معناست. اما معنای دوم این که فراتر از این معناست، این که با ظاهر آیه شریفه مشکلی هم نیست، معنا روشن. اما اون معنایی که به عنوان بطن و اون ماهیت و به تعبیری تعویل آیه شریفه از زبان معصومین خصوصا از لسان دربار امام باقر علیه السلام داریم، وقتی سوال شد این آیه و کان عرشه علی الماء وجود و مقدس امام، فهمدن الماء ای العلم، مراد از ما علم الهی است. و کان عرشه علی الماء یعنی پایه قدرت خداوند سبحان حکمت و علم الهی است. خداوند با قدرت و با علم و حکمت مجموعه آفرینش را طراحی و تدبیر کرده است. این بیانی بود که از زبان صادق در متون تفسیری روایی ما وجود داره و میتوانید مراجعه کنید و ببینید که امام اینطور فرمودن. پس هم اون بیان ظاهری آیه و همین بیانی که از زبان معصوم وجود داره و کان عرشه علی الماء. خب تا اینجا بحث گفته شد، یه اشاره به خلقت کلی آفرینش هستی. حالا از اینجا ما میهمانان آفرینش به صحنه میاییم. تا اینجا صحبت انسان نیست، آسمان است، زمین است، قدرت است، اقتدار است، علم است و این شش دوره آفرینش. لیبلوکم ایکم احسن عملا، از اینجا پای انسان میاد تو صحنه. خداوند سبحان آسمان می آفریند، زمین می آفریند، آب آتش رو به هم می دوزد، زمین و آسمان رو از هم منفک و منفجر می کند. لیبلوکم، این لام به تعبیر ادبای عرب لام قایت است، تا آن که منتهی شود این خلقت که خداوند ابلاء و ابتلاء کند شما آدمیان را. حالا اجازه بدید مجازن فعلا بگم بیازماید شما آدمیان را که ایکم احسن عملا، کدام یک از شما نکوتر عمل میکنید و عمل پسندیده تری دارید. خب این چی شد؟ خداوند آسمان و زمین را آفرید که ما کدام بهتر عمل میکنیم؟ این چه ارتباطی بین این بحث وجود دارد؟ این که هدف و غایتی برای خلقت خداوند و ذات اقدس اله است، این یه بحثی است که الان ذهن ما را خیلی مشغول میکند. من دو مقوله رو اینجا خدمت عزیزان بازگو میکنم، اما یه توجه کامل میخواد این بحث. بحث سنگین و بسیار ضروری است این بحث برای ما و سوال خیلی از ماست. اگر به دقت بنگرید و تأمل بفرمایید، در قرآن کریم خداوند سبحان به بیان و تعابیر مختلف غایت و انگیزه هایی برای آفرینش انسان مطرح می کند، برای آفرینش وجود مطرح می کند، برای علت خلقت و هستی مطرح می کند. مانند اینجا آسمان و زمین آفریده می شود تا ما عمل کنیم، یعنی خلقت آسمان و زمین می شود مقدمه برای اعمال ما آدمیان، اون هم برای ابتلاء ما، برای آزمون ما. لیبلوکم، خداوند این کهنه و رواق را و این کهنه رباط را. این زمین آسمان زیر پای ما میگستراند و قرار میدهد تا اینکه ما بیاییم آزمون پس بدیم، آزمایش بدیم. این شرق هدف و این لیبلو بکن. حالا این معنای لیبلو بکن چیست؟ الان عرض میکنم. گاهی میبینید خداوند میگه که ما آفریدیم آسمان و زمین را، مثلا شما انسانها را آفریدیم، لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا خداوند خبیث و طیب را از هم جدا کنه، ناپاک و پاک را از یکدیگر، سره و ناسره را، زشت و زیبا را از هم جدا سازی کند و متباین کند. این هم میشه یه هدف برای خلقت. گاه میبینید خداوند میگه شما را آفریدیم تا اینکه عمل میکنید و اونچنان، لتجزا، تا اینکه جزا داده بشه هر انسان به این یا آن. هدف میشه جزا دادن برای انسان ها. انسان ها آفریده شدن که جزا داده بشن. گاه میبینیم خداوند سبحان میگوید که ما آفریدیم شما را که به وعدمون عمل کنیم، به وعدمون عمل کنیم. هدف از خلقت انسان میشه وعده الهی، هدف میشه جزا، هدف میشه تبیین، تمیز، هدف میشود ابتلا و آزمایش. چه هدفی سینا یا میشه هدف خلقت الهی در مورد ما انسان؟ اینا رو نامید. من یه جمله عرض میکنم دوستان عزیز، ببینید، بنگرید به دقت. شاید اینو یه وقتی مثال میزدم برای عزیزان. ما در تقسیم بندی هدف و هدف گذاری دو گونه هدف میتونیم تصور کنیم، یعنی غایت و هدف دو گونه است. ما یه اهداف مقدمی و کوتاه مدت همیشه داریم، یه اهداف غایی و نهایی و بلند مدت. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر کسی میاد کشت میکند، اگر یه کسی درخت کشت میکند، یه باغبانی نهالی رو میکارد و غرس میکند، نهالستانی درست میکند، خب طبعا وقتی که بررسی میکند یه کار کارشناسی انجام میشه و بررسی میشه که چه محصولی در این منطقه مساعد و مناسب است، در این منطقه چه میوهی بهتر فائده میکنه. این منطقه خراسان با سیب سرخ سرخ خراسان مناسبت دارد، یا گیلاس در این منطقه خراسان مثلا بهتر به بار مینشیند. چه نوعی؟ این کارشناسی میشه و میوه بر اساس اون انتخاب میشه نهال. هدف از این که الان دارن کار میکنن، مطالعه میکنن، بررسی میکنن، زمین سازی میکنن، و هدف از کشت این درخت ثمرات آن است. یه کار اقتصادی دارن انجام میدن، میخوان به یه بازدهی برسن، اون میوه رو به شکل زیبای اون برداشت کنن و این رو بدن در میدان توزیع و استفاده و بهره برداری لازم اقتصادی رو بکنن. اما در این حال اون هدف نهایی رو که وجود دارند، میبینید که در این کشت درخت یه اهداف مقدمی هم هست. شکل این درخت، اصلا قواره‌ای که این درخت به خود میگیرد، اون هرسی که میشه، تحریسی که میشه برای اون، هندسه اون، اصلا شاخ و بار و برگ و این خصوصیات هم دخیل است. بالاخره در عین این که درخت میوه است، اما مردمان دوست میدارن بیان در ساحل اون، در سایه اون بنشینن، از این استفاده کنن. اصلا زیبایی این درخت هم یه هدف است. یه درخت زیبایی باشد، یه درخت کج و معوجی نباشه، شکل ظاهری اون هم خودش نوع هدف است. وقتی نگاه میکنید اینها یه اهداف کوتاه مدت مقدمی است، اما اون هدف غایی ما همون میوه چینی، استفاده اقتصادی و عرضه کردن در بازار است. الفاظ میفرمایید. با این نکته میتوان گفت اگر یه میوهی به بار نشست که اون اهداف مقدمی رو داشت، یعنی شیک، زیبا، چتری، عالی، خوشبرگ، خوشرنگ، خوشمنظره، اما سال اول گذشت، سال دوم، سال سوم، سال چهارم به بار ننشست، بعد چه می کند باغبان دانا؟ آیا تحمل می کند این درخت زیبا رو؟ میگه نه، میگه بسوزن. چوب درختان بیبر سزا خود همین است مربی بری را. به فتوای ناصر خسرو عمل می کند. میگن اون درختی که بار نمیدهد همان به کره به پای اون نهاده شود و دیگری رو کشت کنیم که به بار بنشیند، چون هدف نهایی ما تحصیل نشود. عزیزان، چنین استمزاج میکنیم و استفاده میکنیم از ساحت قرآن که خداوند یه هدف قایی برای خلقت و آفرینش دارد، من جمله آفرینش انسان، و یه اهداف مقدمی. اینو هم من با استفاده از آیات شریفه، هم با استمداد جستن از سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، و سخنان اهل بیت عرض می‌کنم خدمتتون. همین مراحلی که گفتیم دیده میشه، یعنی اهداف مقدمی از خلقت انسان‌ها آن است که آدمیان در صحنه وجود بیایند و در راه رسیدن به اون هدف غایی یه سیرهایی رو طی کنند، من اگر یه مثال دیگه اجازه بدید بگم، فکر میکنم اگر این مثال قرآنی بگم در این هدفی که میخوام منطبق کنم موفق‌تر باشم در انتقال معنا به ذهن دوستان. هدف غایی برای بعثت انبیاء الهی، آمدن پیامبران خدا و وحی چیست؟ خدا در قرآن میگه ما انبیاء رو اون رو میفرستیم که اینها مثلا امنیت برای بشر بیارن، اینا میان قسط بیارن، عدالت اجتماعی بیارن، اینا اهداف انبیاست. پیامبران برای این هدف غایی مبعوث شدن؟ نه. بعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، انبیاء برای حکومت اومدن، یعنی پیامبران اومدن هدف نهاییشون حاکمیت بوده، حکومت بوده، عدالت اجتماعی بوده، رفاه اقتصادی بوده، امنیت اجتماعی بوده. اینا هیچ کدوم هدف غایی پیامبران نیست، اینا هدف مقدمی نیست، اینا اهدافی است که وقتی این اهداف دست میده اونگاه اون امارت بلندی که انبیاء الهی در پی افراشتن اون هستن پابرجا میشود. یعنی اینا میشن مقدمه بر اون نتیجه نهایی. هدف انبیاء، هدف نزول وحی، هدف آمدن رسولان الهی ساختن انسان. انبیاء اومدن انسان بسازن، اینا اومدن انسان رو به قرب خداوند سبحان برسانند، اینها اومدن انسان رو به اون کمال نهایی متصورش نزدیک کنند. چون در شرایط و جامعه‌ای که عدالت، امنیت، آرامش، تربیت حاکم باشد، انسان عالی‌تر ساخته می‌شود، پس این اهداف مقدمی انجام بشه، اون هدف نهایی شکل می‌گیرد. اینها مقدمه است برای اون هدف خود. اما انبیا برای رفاه نیومدن، انبیا برای عدالت نیومدن، این هدف اصلیشون نیست، اونها هدف فراتر از این دارن، بالاتر از این دارن. حالا با توجه به این بحث عرض میکنم در مورد ما آدمیان، بگذارید از انتها به اول بیاییم، شاید گواراتر باشد. یک کلمه عرض میکنم، هدف خداوند از خلقت انسان، هدف که میگیم نسبت به ما ها، چون نسبت به حضرت باری تعالی از تعبیر هدف غلطه، انگیزه غلطه، در مورد خدا اصلا معنا نداره این بحث. اون هدف خلقت و پایان خلقت در مورد آدمیان هیچ چیز نیست جز همان که روز اول خداوند به ملائکه الله اعلام کرد، همون که انی جاعل فی الارض خلیفه. هدف از آمدن این نسل و این آدمیان در روی زمین برون کشیدن انسان کامل و خلیفه الله است. خداوند خلقت رو می آفریند تا از میان این جماعت انسان کامل دست دهد. اصلا تمام آفرینش آفریده میشه برای پانهادن به صحنه وجود انسان کامل و خلیفه الله، یعنی برای آینه تمام نمای صفات جلال و جمال الهی، یعنی برای انسان که اگر او نباشد اصلا خلقت معنا ندارد. این حدیث رو چقدر شنیدید که در مورد وجود مقدس نبی مکرم حدیث قدسی فرمود لولاک لما خلقت الافلاک. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی اگر وجود نبی مکرم اسلام نمی بود، یعنی اگر بحث تحقق وجودی انسان کامل و خلیفه جامع خداوند در وجود نمی بود، اصلا خلقت نمی کرد خداوند، اصلا آفرینش نمی آفرید. تمام هستی، طفیل هستی، عشقند، آدمی و پری، تمام این مجموعه آمده است که در میان اینها انسان کامل برون کشیده بشه، یه خلیفه تمام نما. وقتی انسان به این قله رسید تمام چون و چراها برداشته می شود، تمام ما و منی ها زروده می شود، این قلت و قیلی دیگه در میان نیست. اون انسان کامل غایت آفرینش خداوند است. اول نزی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام لیبلوکم، تمام این آسمان و زمین را آفریدیم، یه مقدمه است برای زمین سازی به صحنه آمدن انسان کامل، خلیفه کامل خداوند، اون انسانی که صفات الهی در وجود او متبلور می شود. هدف خلقت از آفرینش انسان رسول خداست، علی ابن ابی طالب است، انسانهایی که اون نماد جامع صفات الهی و آیینه داره خداوند در وجود و هستی هستن. این از ظواهر قرآن میبینیم. حالا برای رسیدن به اونجا که انسان به اون وادی برسد یه اهداف مقدمی وجود داره. من جمله این که این انسان وقتی میاد تو وجود لیبلغه کن، تا این انسان ابتلا نشه نمیتونه قدم به جلو بردارد. حالا این ابتلا چیست؟ این ابتلا دیگه اونو آزمایش، اینو مسامحتن، اینو ما از باب زیر و خناخ تعبیر میکنیم به آزمایش، فعلا معنایی نیست. لیبلوکم اون ابتلا و ابلا، اون در صحنه قرار دادن کار کردن خداوند با انسان به تربیت انسانه، اسم این میشه ابلا و ابتلا. التفات بفرمایید عزیزان، همیشه گفتم خدمت دوستان عزیز، استعدادهای درونی و توانمندیهای درونی انسان خود به خود شکوفا نمیشوند. ما مثل یه شیء لوکس در ویترین نهاده شده است، اصلا معلوم نیست این چیه، این تا نیاد تو صحنه، تا این در فلان نمیدانم عرض به خدمت عزیزان مزایده قرار نگیرد قیمت گذاری نمیشه، هیچ تا عیار گرفته نشود این مشخص نمیشه چه قیمتی دارد چه وضعیتی دارد. وجود انسان یه استعداد نهفته عمیق، یعنی این انسان همونه که خلیفت الله هست، مایه های خلافت یعنی هدف خلقت تو این وجود هست، اما اینا باید بیرون کشیده بشه و اینها بیرون کشیده نمیشه استعدادهای ما مگر تو صحنه عمل، مگر در صحنه زندگی، مگر در زیر و بم فراز و نشیب تیه طریقی که خداوند برای ما آدمیان با ابزارها، زمینها و حالات متفاوت و مختلف قرار میدهد. نام این در قرآن ابتلا است. حضرت باری تعالی آزمون که نمیخواد یه امتحان بگیرد ببیند که ما چند نمره بیاریم، خداوند نمره ما رو میداند، نیاز به این ندارد. مراد از ابتلا رو شدن، مشخص شدن و آشکار شدن توانمندی ها و ضعف ها و قوت ها و قدرت های خود آدمیان به خودشون و طی طریق به سوی اون هدف نهاییست. پس این هدف مقدمی است. ابتلا، ابلا یه هدف مقدمه است برای انسان ها. حالا ما چطور ابلا میشیم؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع، نبلوکم بشر و الخیر فتنه. از راه های متفاوتی باید باشد تا این استعداد ها و توانمندی ها در وجود ما انسان ها پیش بیاد. من برای که این مقدار ذهنتون خسته نشه یه بحث تربیتی رو عرض کنم، بعد وارد این مقوله همین ابتلا میشم و توضیح بیشتر میدم. ببینید، شما یه فرزند رو، به پدران و مادران عزیز عرض میکنم، شما یه فرزندتون رو در خانه تربیت میکنین. چطور تربیت میکنین؟ دو جور میتونه تربیت کنه. شما میتونید این تربیت رو تربیت وابسته قرار بدید، میتونید تربیت وارسته قرار بدید. یعنی میتوانید فرزندتون رو جونی تربیت کنید، از ابتدایی که دیگه حاجت به تربیت است، از همون کودکی میتونید این رو جوری تربیت کنید که در تمام مراحل زندگی وابسته به شما باشه، یعنی هیچ گره‌ای رو نتواند باز کند مگر با دست شما. گاهی من این رو میبینم، این پدر و مادرای عزیز و محترم دلسوز میخوان خیلی محبت خودشون رو به بچه‌هاشون برسونن، میگن من پا به پای بچم تمام این کلاس‌های درستان رو طی کردم، همینطور که این ابتدایی خونده من باش نشستم کار کردم، درس راهنمایی میخوندم من باش کار کردم، تا دبیرستان اومدم دیگه بیشتر از دبیرستان استعداد من نبوده، من تا این مقدار ریاضیاش حل کردم، کمکش کردم، باش قدم زدم. با تشکر کنیم و عذرخواهی کنیم، بگیم خیلی اشتباه کردید که این کار رو انجام دادید، شما که نگذاشتید این کودکتون، این عزیز شما، این نوجوان شما، کودک و نوجوان شما گره های درسی خودش رو با دست خودش باز کنه، فردا گره های زندگی را هم باید شما براش باز کنید. این مرد یا زن زندگی نیست، این فایده نداره، این تربیت نیست. اینه که شما بنشینید شروع کنید ریاضی های کودکتون رو حل کردن، بعد بگید این طور ما در حل کن، فایده نداره، این اصلا تربیت درستی نیست، این تربیت وابسته است. مثال میزنم در همه مراحل زندگی، اگر شما به جای فرزندانتون فکر کردید، اگر شما به جای فرزندانتون تصمیم گرفتید، اگر شما سپر بلای عزیزانتون شدید و سختی ها رو تحمل کردید، شما کی فرصت دیدید که اینها بتوانند یه شخصیت مستقل پیدا کنن؟ اینا کی میتونن تو جامعه خودشون بچن، رو پای خودشون بایستن؟ اینا در تمام شؤونات زندگی متکی به شما هستن. بعد میبینید یه جوان 20 ساله 30 ساله اما هیچ استقلال شخصیت نداره، اصلا نمیتواند اگر 24 ساعت رهایش کنن گلیمش که نمیتواند زاب بکشد، خودش با گلیمش رفته است. این تربیت، تربیت وابسته است، اما تربیت وارسته نیست. تربیت وارسته از این تعلقات آزادی میاره برای فرزند، به گونه ای تربیت میکنید و قدم میزنید با او، یه کنترل و مراقبت از راه دور دارید، اما یه دونه از این تکلیف ها رو انجام ندادید در طول تحصیلش، هیچ کدوم از اینا رو عمل نکردید. اما به گونه ای نظارت و مراقبت است و هدایت فکری است. ما گاهی این رو آیون حوزوی ها میگن، میگن کار معلم این نیست که شخصیت بسازه، تربیت فکره، یعنی جهت فکر رو درست میکنه. پدر و مادر این کار رو میتونن بکنن، اینا نباید به جای فرزندانشون فکر کنن، اینا نباید به جای فرزندانشون تصمیم بگیرن، باید شیوه فکر کردن و تصمیم گیری را به شکل صحیح و به فرزندانشون تعلیم بدن. والا نمیشه تربیت عزیزان، والا بدونید خدا میداند اون کسانی که تو جامعه به جایی رسیدن، مستقل شدن، شاخص شدن، خورشیدوش شدن، اونایی که تونستن موج ایجاد کنن در جامعه، ببینید کیا بودن تو زندگی، اینا کسانی بودن که از کودکی والدین اینطور باشون رفتار کردن، اینا رو مستقل بار آوردن، اینا رو متکیه به خود بار آوردن، نه متکیه به والدین، اینا رو تو صحنه‌های مختلف قرار دادن، ولو به شکل سوری برای اینها مشکل درست کردن، زمینشون زدن، بلندشون کردن، اینا رو انداختن تو استخر، گفتن شنا کن، دست و پا زد، بعد تعلیمش دادن. نمیشه کنار استخر نشست و این کرال سینه است، این کرال پشت، این پروانه است، نه، بعد انداخت تو آب، این دست و پا بزنن، بعد اونگاه تعلیمش بدن. این شیوه تربیت خداوند با آدمیان است، مربی خلقت و آفرینش و ذات اقدس اله ما انسانها رو تربیت وارسته می کند، یعنی ما رو جوری تربیت می کند که ما خودمون رو تو خلقت بیابیم، ما متکی باشیم به استعدادهای خودمون، و این راهش تربیت ابلایی، افتتانی و امتحانیست، یعنی این که خدا ما رو تو صحنه های مختلف زندگی قرار می دهد. نبلوکم به شر و الخیر فتنه، سختی ها میاد، و لیل کموج البحر ارخا صدوره علی به انواع الهموم لیبتلی. ای کاش میتونستم این رو دقیق ترجمه کنم، این شعر امرال غیث رو واقعا زیباست. و لیل کموج البحر، گاه میاد امواجی که مانند ظلمت شب وجود انسان رو میگیرد، تو این موج هاست که دست و پا میزنه انسان بیرون میاد. ببینید عزیزان، خداوند ابتلاش رو با دو چیز برای ما قرار میده تو زندگی که برون کشیده میشود توانمندی ها و استعداد ها. به تعبیر عربی بگم و توضیح پارسیش هم میدم، دو تا کلمه خیلی زیباست این ها، یکی مه نه، یکی مه نت، اینطور بگم بهتون، اول ه بعد نون، هی حتی، هی حسین، مه نت، بعد اون یکی دیگه من حت، یعنی جای نون و هر رو عوض کنید. خداوند گاه ما را با محنت ابتلا می کند، گاه با منحت. محنت یعنی همونی که گاه میگی دیگه این فشار میاد، این خستگی ها با اوج می، این قطعه رو میخوام تو هاپ ما کار کنم. خاطر دارم در یه جایی از دنیا یه وقتی متفکری و یه صاحب نظر بی بدیل یه قطعه فلز رو به من نشان میداد که میخواست در نوک به اصطلاح جت‌های جنگی استفاده بشه، و بعد کارها و فرایندهایی که روی این انجام میداد توضیح میداد که این قطعه رو ابتداعاً 500,000 بار بزرگ میکنن، بعد شکل هندسی این رو ترسیم میکنن، بعد شیوه اتصال مولکول‌هاش رو با هم ترسیم میکنن که چیه میشه اینا رو با هم قریب کرد که خلل و خرج نباشه، که این شکافتگی و شیار هرگز شکنندگی به هیچ وجه در هیچ شرایطی ایجاد نشه. این با چقدر رو این کار بشه، این فلز، این آلیاژ چقدر حرارت ببیند، چقدر قوت ببیند، چقدر پرس بشه تا آماده بشه در اون نوک جت استفاده بشه که اون پروازها و اون استحکاک ها با جت و غیره رو داشته باشه و مستحلک نشه. خداوند گاه با این محنت ها ما رو می آزماید، با محنت، با چیزهایی که گمان می کنیم رنج هست، بلا هست، اما بلا نیست، اینها بلا نیست، اینا داره یک یک شکوفا می کند توانمندی ها و استعدادهایی که ما اصلا خبر نداشتیم در وجودمون. اصلا نه، ما اینقدر، ما می توانیم اینقدر صبوری کنیم، ما می تونیم اینقدر توان داشته باشیم، تو این حاجت هاست که با این نیاز ها برون می آید. تا توانمندی های ذهنی، توانمندی های روحی. اصلا ببینید عزیزان، من نمیدونم میتونم مراد خودم رو بگم در این بحث به دوستان عزیز یا نه، بذارید با زبان ادب هم بگم، از همه زبان ها کمک بگیرم که بتوانم مقصود رو درست بگم. عزیزان، شاعر شعر میگوید، می نشینه عرض به خدمتون یه شاعر کنار شومینه تکیه می دهد و گاهی هم این یه سری تکان می ده، این صندلی سیارش رو، بعد به ذهنش میاد ها یه بیتی می گوید در مصیبت فلان کس که مصیبت دید و بعد چگونه سینه چاک کرد و فلان. گاهی شاعری کنار سرو بر خاک غلطیدش می نشینه، جوان 18 سالش مقابلش شک شده یه، بعد می نشینه کنار و او از عمق دل برون می آید. صبحگاهی سر خونا و به جگر بکشایید، لاله شبنم صبحدم از لاله تر بکشایید. شعری رو میگه که پشت ادبیات فارسی رو تکان میدهد. خاقانی، بی نظیرترین شعر زمانی گفته می شود که خاقانی درشتگوی خشنگو می نشینه کنار جنازه پسرش، در کنار جنازه پسر لطیفترین سوگنامه رو بازگو میکنه. لطیفترین سوگ که وقتی تو صحنه قرار گرفته، اینجا استعداد خاقانی شکوفا میشه. در فارسی این رو ده سوگاهی سن خونا و به جگر بکش، اصلا از این تعبیر اونایی که اهل ادب متوجهن، سوگاهی سر خونا و به جگر بکشایید. خونا به جگر کجاست؟ خونا به جگر تو سینه انسان. خونا به جگر از کجا گشوده میشه؟ از چشم گشوده میشه. خونا به می آید به جای عشق، داره خونا بشو بیرون میریزه. شبنم صبحدم هست لاله تر بکشایید. این لاله تر شده، حالا این شبنم های صبح رو بردارید یکی یکی. اصلا این چه تصویر هنریه، این چه بیانیست که خواهانی میگوید. یا اون که در زبان عرب اون اشعار زیبای تهامی که یه وقتی به دوستان عرض می کردم که حکم المنیت فی البریت جاری، ما حاضر دنیا بدار قراری، جاور تو اعدایی و جاور ربه شتان، بین جواری و جواری یا کوکبن، ما کان عدسر عمره و کذات کون و کواکب الاسحاری. جوان نوباوه خیش رو، نوجوان خیش رو از دست داده است این شاعر عرب، نشسته از کنار جنازه فرزند داره شعر میگه. چقدر زیبا میگوید، حکم المنیت، حکم مرگ در میان تمام بشریت جاریست، هیچ فراری از اون نیست، اما من با دشمنان خیش زندگی میکنم. فرزندم تو رفتی در کنار عزیز خود و خدای خیش زندگی میکنی، ای ستاره سحر من زود غروب کردی. این همین شعری که در مصیبت میگن مال همین ابوالحسن طهامیست. یا کوکبن، آی ستاره سحری من، تو مثل ستاره های سحر زود رفتی، کاش نمیرفتی، من هنوز میشد تو رو نگاه کنم. این تا کسی تو این صحنه قرار نگیره نمیتونه اینطور بگه. و قص الله هازا، و مثل این قیاس کن، انسان وقتی در صحنه ها قرار میگیرد بعد رو میشه توانمندی ها و استعداد ها، نیروها، فکرها، اندیشه ها. وقتی میاد عرض به خدمتون یه فشار، ببینید اصلا جنگ وقتی دست میده با تمام شومی که جنگ دارد، اما اختراعات اکتشافات همیشه با جنگ ها میده. اصلا جنگ جهانی دوم تکنولوژی رو راه انداخت، با جنگ جهانی دوم تکنولوژی راه افتاد. اصلا این فشارها وقتی میاد رو انسانها، بعد اینجاست که نیروها مشخص میشه. یه قهرمان، به زبان ادب گفتیم، به زبان دیگه بگیم یه پهلوان، یه قهرمان، اونی که میخواد بزنه 260 کیلو وزن رو بالای سرش، این با چه بکنه با خودش؟ این چه صحنه‌هایی رو باید ببینه تا باید بتونه مثال طلا رو برای سینه بیفکند و افتخار کند و پرچم کشورش آوازخوان گردد؟ این چه صحنه‌هایی رو باید ببینه؟ میشه آیا یک کسی رو زیر این پرس قرار نداد بعد بازو اونچنان باشد که بگوید یا اول فصل؟ میشه؟ نمیشه، امکان نداره. اونایی که تو وادی تعلیم و تعلیمی تعلمید، اونایی که به جایی در علم رسیدید، آیا میشه انسان تا اون فشارهای تا پاس از شب از سحر به بعد، اون چشمهای پف کرده، اون جوانی بر لای صفحات کتاب گذارده رو طعمش نچشه، میشه علمی سراغش بیاد؟ میشه دانشی سراغش بیاد؟ امکان نداره. کی شکوفا میشه علم؟ کی وا شد و بشکاف دلم؟ اطلس نو یافت دلم؟ وقتی میاد که اینها تحمل میشه، این تراکم رو میپذیرد انسان، این لذت رو میپذیرد، اون حالتی که سرش میگذارد در میانه شب از خستگی چشمش میگذاره، بعد خطاب میرسد از مستر زلجلال که ملائکه من مباهات میکنم به این انسان، من مباهات میکنم به این بنده. خطاب میرسد که ملائکه آسمان تسبیح گویید برای او که چنین با این شور و عشق اومده است به میدان گره باز کردن از جهل و نادانی. پس ببینید عزیزان، گاه ما با محنت ابتلا میشیم، گاه با منحت. گفتم بهتون اون نقطه رو جابجا کنید، محنت، حالا نقطه رو بیایید اول بگذارید، میشه منحت. منحت یعنی کادو، یعنی کادو، یه کادویی که خوشتون میاد، یعنی گاه با گوارایی، گاه با ناگواری. چرا؟ چون ما دو بخش استعداد داریم، یه چیزهایی تو وجود ماست که با شیرینی رو میشه، از محبت خارها گل میشود. گاه اینطوره، گاه نه، ما نیاز به اون داریم که در وجودمون اون بخش ناگواری ما رو بشه. ما هر دو استعداد رو داریم. اگر خداوند یه جور ما رو ابتلا کنه و صحنه برامون پیش بیاره، تمام گوارایی ها باشن، تمام خوبی باشه، خوشی باشه، ریاست باشه، پست باشه، صدارت باشه، ما نیمی از انسانیم، اون 50% دیگمون نیست. رجامون هست، خوفمون نیست، بشارتمون هست، انذارمون نیست، اصلا ما آسیب پذیری دیگه نمیتونیم داشته باشیم. این گاهی مطرح میشه، بالاخره خیلی هم مقید نباشی، نگید بهداشت بهداشت، در یه جایی هم هست که بوده کمی چیزهای میبلن آمادگی داشته باشه. اگر یک کسی رو لاه لفاف بپیشند و نگذارن که هیچ هوایی بیرون و پنجره به او بخورد و به این شیوه تربیتش کن، همون روز اول که بره بیرون کارش تمام است. هم یه مقدار اکسیژن هوای مشهد رو تنفس کند، تهران طلبش، تنفس کند، کارش تمام است. نمیشه، نمیشه. این باید این کم کم این بدن عادت کنه. امروز اخبار میشنیدم که میگفت که فلان جا مثلا اون سوی دنیا دانشمندان به این نتیجه رسیدن که بالاخره استرس یه مقدارش برای انسان واجب لازمه. اگه انسان یه مقدار استرس نداشته باشه، اصلا اون قوه دفاع و مقابله با مشکلات تو وجودش ایجاد نمیشه. حالا فعلا این مقدارش، تا بعد ببینیم مقدار دیگه‌اش کی میاد باز. قصه این است عزیزان، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، خداوند ابتلا میکنه با خوشی ها و ناخوشی ها. اگر کسی بفهمه این رو، بعد اون ناخوشی ها براش چی میشه؟ این چه ماهی، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوش ها و عشق او را خوشیست. بعد ناخوشی ها هم خوشی میشود. یک کسی میگفت، بالاخره یه آقایی، یک کسی، حالا آدمی که هنگامی که مقابل جنازه پدر قرار گرفته بودم و پدر رو تکفین می کردم، یه افقهای نو برام در زندگی گشوده می شد با نگاه به جنازه پدر. توجه دارید؟ اگر انسان درست ببیند، بعد می بینید که نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. نه، ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. گاه میبینی آن جفا که تو کنی در خشم و جنگ، خوشتربتر از سماع بانگ و چنگ. گاه میبینید قصه چیز دیگریست. اگه متوجه بشیم فلسفه این امور رو، اگه بفهمیم که اگر بخواهد کسی به فراز برود، باید نشیبش رو هم طی کند. بدون فراز نشیب، بدون نشیب فراز، لا يمكن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. یعنی اینها جزء برنامه شکوفایی ما انسان هاست. اون انسانی که غم نبیند، نیست دلان دل که در او داغ نیست، لاله بیداغ در این باغ نیست، لاله بیداغ در این باغ نیست. بالاخره ما شقایقوار زندگی میکنیم، تا شقایق هست زندگی باید کرد. اصلا ما شقایقیم، اصلا ما شقایقیم که اون ته شقایق، اون داغ شقایق زیبایی شقایقه. اگه اون داغ ته شقایق نباشه که مثل گلای دیگه از فرقی نداره، ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. نبلوکم به شر و خیر فتنه. عزیزان، این صحنه های مختلف زندگی، همین زمین خوردن ها، همین بلند شدن ها، همین تخت بیمارستان ها. بله، ببینید یه وقتی من تقسیم میکردم بلا را، ما سه نوع بلا داریم در لسان معارف دینیمون. ما سه نوع، گاهی یه بلایی است که به سوء عمل انسان میاد. من مینشینم میبینم سفره عجب سفره ایست، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. بعد استنداد میجویم از امداد غیبیه الهی، شروع میکنم بخوردن، بعد یه وقت به خود میام میبینم که چیزی در این سفره نیست. و بعد ما تخت بیمارستان امام رضا خوابیدیم و معده شویی و روده شویی و همه چی هم شروع میشه. و این بلایی است که بنده خودم به سر خودم آوردم، احساس کردم منزل خودم نیست، گفتم که مشکلی نیست. این نمیشه. گاهی من خودم سوء عرض بخیم تونتر ایش به قولو بنده خدا از خواهی میکنم، نمیدم چرا شده یه مزاقی هم تو کار اومد، تونتر شوفره بعد مست خراب، ورنه برخیزم و فریاد کنم، پا گذارم به پدال گازت، سرعتت را 180 کنم. که یه کسی اینطوری شعر میگوید و اینطور رانندگی میکند، خب باید منتظر باشین که خاطرم هست تو بلوار وکیل آباد با یه عزیزی میومدم شبی جلسه، همینطور که نزدیک مثلا عرض به خدمتون هنرستان اینها بودیم، یه ماشین اومد و من به این راننده بغل دست گفتم این تا فلکه پارک نمیرسه. خدا میدانه تا که رسیدیم دیدیم مقابل هم دانشکده خودمون هم کنار پردیس، دیدیم کوبیده این به کنار و همون پراید و همون ماشین کوبیده به کنار و مردم هم جمع شده. ما گفتیم کاشی حرف نمیگفتیم. خب قصه همین است. خب کسی که اینطور میره معلومه پایانش چیه؟ دو زد در دو مساوی چهار. نوع بلاها اینه، انسان به سوء رفتار خودش یا مادی یا معنوی برای خودش مسئله درست میکنه. این که دیگه به پای خدا نباید گذاشت، این که بلا و ابتلاء الهی نیست. اما اون که از سوی خداوند میآید دو قسم است. اون بلاهایی که خدا با ما عمل میکنه دو جور است. این صحبه بذارید کنار، یه سوم رو، اون دو سوم. یه سومش همینه که عرض کردم، محک میزنه، عیار میشه. یعنی ببینید دوست من، ما گمان میکردیم خیلی خدا رو دوست داریم، خیلی عاشقیم، دیگه کفر چون من دیگه زاخ آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چون من یکی اون هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. این ادعاها رو داشتیم. یه خدا یه تعاب من داد، یه عزیزمون یه طوری شد، افتادیم یه جای عرض به خدمتون یه مدتی در خانه، بعد این نگاهی می حالتون چطور است، وضعیتون چطور است، نمیداریم، هر چه سنگ است مال پای لنگ است، خدا هر چه تیر دارد به سوی ما میفرستد، عرض هر بلایی که از آسمان خیرت خیزد. عرض به خدمتون، حالا قشنگ گفته است بالاخره شاعر، بیش از این که از زمین، مثلا بلایی که میاد بالاخره قبل از این که بخواد به زمین برسد اول سوال میکنه خانه فلانی کجاست. خوی هر بلایی که از آسمان خیزد، پیش از آن بر کسی روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. اینو انوری شاعر میگه. گاهی با خدای تو صحبت میکنیم، نمیکنید؟ نداریم این افکار با خدا؟ مشخص میشه که ما چندانم که ادعا میکردیم نرد دوستی با خدا نباختیم. یه پیچ منداد این، مثل اینکه یه مرتبه جواب تلفن رو با این معشوق ما تون داده، این محبوب ما تون داده، میگه من اصلا تو به درد دوستی نمیخوردی، اشتباه کردم با تو، از اول رفیق شدم. تمام شد. غافل از این که گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو، من اونقدر شیرین از تو خوردم خدایا که اینم شیرین است. آمد من خم از طرف بامه، من نمیتونم کدوم شبهای عمرم رو بگم. یه شب نخوابیدم، اما حساب کردی هزاران شب راحت خوابیدی؟ حالا برای همون یه شب دیگه تا صبح قدم میزند و با آسمان و زمین و کائنات میگه خب داریم امتحان میدیم، مشخص میشه چه کاریم، چقدر صادقیم، چقدر کاذب. حالا این اینه، به این اون طرفش هم، یعنی همین بلایی که ابتلا دارد، روی شیرینش اون منحته. گاهی هم خداوند داده، 360 شب گذشته یه شب مشکل نداشته، 360 روز گذشت صحیح مانند رستم سینه ستبر. حالا چیکار کردی با این سلامتی؟ اینم بلا است. ترس نبلوکم بالخیر باشه. رفتی نشستی بر میز صدارت، وزارت، وکالت، اینم بلا است، اینم ابتلا است. از صدارت به زیر آمدی، اینم ابتلا است. پست دادن گرفتن ابتلا است. همش ابتلاه، همش ابتلاه. واقعا این عجیبه، واقعا این تعبیر و این هدف مقدمی که قرآن میگه خیلی عمیقه. البته بعد اون نوع سوم بلا للکرامه، للکرامه، اون مثلا برای کرامت انسانه، انبیا، اولیا، همون که خودتون گاه زمزمه میکنید و سری تکان میدید و حالی هم بهتون دست میده، میگید هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میده. این قصه این میشه لیبلوکم. ای وای، من اصلا از ساعت و زمان گذشتم و یه اشاره بشارتی چیزی هم به ما دوستان نکردند و عذرخواهی میکنم که وقت گذشته. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت دوستان بزرگوار تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند، توفیق فهم حقایق قرآن و زندگی با اون رو به هممون عنایت بنماید. به صلوات محمد فرمود. این حالی که این حقایق رو فهمیدن عزیزان، همه صحنه های زندگی براشون معراج، معراج. خدا مثلا نگاه میکنید به همه این صحنه ها، این حالت رو دارد. حالا من نام وجود مقدس از ضرار میخوام ببرم، عرض میکنم. اما وقتی شما نگاه میکنید تو کربلا، حالات حضرت سید شهدا در کنار هر شهیدی، وقتی نگاه میکنید، یه شهر عشق، یکی از هفت حادث، یکی بعد از دیگه. اصلا در یه جایی، تو اون جایی که دستش گرفته از خون رو به آسمان میبره، اونجایی که میگه ولدی علت دنیا بعد کلف، اونجایی که میاد کنار فرزند 18 سالش، اصلا تمام اینا میبینید معراج. تا اونجایی که خودش سر رو خاک میذاره، اینا لذت وجود مقدس از سید شهدا میبره، اینا لذته. ما نمیفهمیم یا کم میفهمیم. از مسجد برون آمد، ببینید همین صحنه رو نگاه کنید، از مسجد برون آمد. رمضان علی جان، اگر دیر به هم بگردی دیگه فاطمه رو نمیبینی. دوان دوان خودش رو وارد خانه کرد، تا رسید تو خونه، القله، عرض به خدمتون، ابا ان عاتقه ولا امامت ان رأسه، تا که اومد ابا رو پهن کرد امیرالمومنین و امامه رو کوبید بر زمین. چون صحنه عجیبی دید، دید بانوی خانه خوابیده است و یه سپید رو خودش کشیده است. امیرالمومنین اومد سر فاطمه رو بلند کرد، رو زانو گذاشت عزیزم، به سینه چسباند، اما صدایی نیومد. ندا کرد یا زهرا فلم تکلمه، جوابی نیامد. گفت یا بنت محمد المصطفى، ای فرزند رسول خدا، جوابی نیامد. یا بنت من همنم زکاه به اطراف ردا، ای کسی که زکات رو در دام، فرزند اون کسی که زکات رو در دامن جمع کرد و توزیع کرد، جوابی نیامد. یا بنت من، ای کسی که ملائکه آسمان برو نماز گذاردن گروه گروه، جوابی نیامد. دیگه یک مرتبه حال عجیبی به امیر المؤمنین دست داد. میدونی چه گفت؟ گفت یا فاطمه کلمینی و انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه جان با من صحبت کن، من علیم آخر. دیدن چشمه ها رو باز کرد. اینم از این صحنه هاییست که عرض میکنم، بکت و بکا، فاطمه میگرید، علی میگرید، بکایا ساعتا واحده، با هم ساعتی گریستن. بعد این نگاه ها تو هم خیره شد، حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.